این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
خب به نام خدا، مبحث که امروز قراره که ببندیم جلسات رو با عمده قانون هایی که مربوط به ساوند چینج یا تغییرات آوایی هست، کلا قانون های آوایی، و یه مقداری هم در آخر روی واژه ها کار میکنیم که دوره بشه دوره روی همون تغییرات آوایی که توی ریشه ها هست، یعنی که از هند اروپایی تا به خصوص عربستانی فارسی باستان یا فارسی میانه و فارسی نو چه اتفاق برای واژه ها میفته. خب جلسه گذشته دو تا قانون من خدمتتون عرض کردم. قانون گراسمن بود که این رو بیان میکرد که اگر در یک مورفیم در یک شیشه یا در یک ماده ما دو تا دندانی داشته باشیم، دندانی دندانی یکیش حتما در این دندانی شو از دست میدیم. قانون دیگه که خیلی مهم است در شاخه زبان هندو ایرانی به خصوص، قانون بارتولومه است. اون رو هم توضیح دادیم. اما قانونی که اینجا امروز بخواییم در ابتداش بپردازیم قانون روکی هست. حالا اکثر قانونهایی که قانونهای آبایی که ما صحبت کنیم در برایش به اسم اون کاشف بشه، مثل همون گراسمن و بارتولومه، یا قانون شمرنی داریم، قانونهای دیگه داریم، قانونه مثل در زبان انگلیسی دو تا قانون آبایی داریم، یکی شماره برنر هست و یکی دیگه که خیلی معروفه قانون بورگمان هست. اینا در حوزه خود زبان های جرمنی کار برده. اما قانون روکی اسم شخصی نیست. این قانون به اینجا معروف میشه که اگر ما در آخر واژه همون بخواد ریشه باشه یا به اصطلاح ماده باشه، اگر در واژه هندوروپای ما مختوم به سه باشه، قبل از این سه به شرطه که چهار تا حالا ما صامت میتونیم در نظر بگیریم یا نیمه واقعه حالا در نظر بگیریم، ر او که ای یا رو باید آورد بگیرد. قبل از این سه اگر یکی از اینا قرار بگیره در شاخه هندو ایرانی عموما به ش تبدیل میشه، مثالش چیه؟ مثلا در حالت فاعلی در اون مخدوم به او هست، بس در حالت فاعلی اگه ما قراره که سه داشته باشیم
میشه.
ما گفتیم که در هندو ایرانی در شاخه ایرانی سه هندو رو پای ما به چی تبدیل میشه؟
شه میشه دیگه،
به تبدیل میشه. ولی به خاطر وجوده اویی که اینجا هست در شاخه ایرانی خب یه ماده دیگه از زبان اوستایی در نظر بگیریم به چه معنی هست؟ مواد فعالی وقتی که ذهن رو پای بخواد بیاد در سرفرش تبدیل به شکش. یه سالیه چه من آمد؟
آتش.
آتش در آتف عالی آتش. برای کی شما این حسن روزمان که نباشه ها ممکنه مثلا توی شهبات آقای تعدیل به خیر شده باشه.
مرگوش فکرم
مرگوش که بوده مثلا اگه بشه مثلا تکه اگه بخواد سه داشت به درنتاش بشه یه چیز تو مایه تخش باید داشته باشه در شاخه ایران به اون مثال حالا روزمان هم بیچه نگاجه شاید اون را دردی نباشه بیچه نگاجه نباشه خب پس که به قانون روکی مشکل هست کاربردشو جدی خب حالا در مورد لارینگالا ما صحبت کردیم با دو فرقی که در این دو فایل اما چیزی که تو این جلسه بخواهم به دقیقتر روش بررسی کنیم من حساب بگم بزنم اینه که مجاورت لارینگال با واقل ها با مصبت ها چه پیامدهایی داره در از زبان مادر اندروپایی تا زبان دختر با فرض اینکه در نظر بگیم در حوزه زبان های اندروپایی باشه ما توی گردش واکعی گفتیم که واقعه ها میتونن کوتاه باشن یا بلند باشن فرض حالا ما گفتیم که هندو اروپایی ها معمولاً بعضی ها این دوتا به ظاهر واقعی رو مصبت رو تو هندو اروپایی مصبت حساب نمی کنن ولی این تو زبان دختر دیگه باید مصبت حساب شد تو گردش واقعی این ها به صورت کشیده می ما توی مثلا زبان هندستایی فرق کنن اینها رو ببینیم اینا واجه های کشیده محصول میشه اما پیشینه اینها در هندوگرپایی میتونه از دو حالت نشقت گرفته باشه یا همون گردش واکعی میتونه باشه یا چیزی که بیشتر اتفاق میفته و درست داره تأثیر لارینگال ها هست بر روی کشش مصبت هم خب ما دو حالت اتفاق میفته یا این لارینگالمون که با اچ نشون میدیم اینجا حالا محبت واقعیمون یا قبلش قرار میگیره یا بعدش قرار میگیره این که این واقعه قبل لارینگا قرار بگیره بعدش قرار بگیره اشتباه نمیشتم بخشید اه... اثراتش متفاوت. حالا به این شکل من از طریق جدولی ما ای و او رو چه حساب کردیم؟ سمای بابل. حالا به فرضی که ما اینجا بابل نقش بابل داشته باشیم، اگر قبل از داریم کارون قرار بگیره، ما ای داریم او داریم تونه او باشه، ای باشه. حالا این سه تا که اش بزرگ باشه من مفهومش چی بود؟
مشخص نیست لایق.
اگر ما فرض کنیم سه تا، حالا هر چند تا به عنوان اون استاندارد در نظر بگیریم، وقتی که یا مشخص نیست یا منظورمون همش، اینجا منظورمون اینه که هر کدومشه فرق نمی‌کنه، اچ یک باشه، اچ دو باشه، اچ سه باشه، ولی در مورد این متفاوته. اینو باید مشخص اتفاقی که میفته اگر واکه قبل از داریم بارمون باشه، در زبان های دختر معمولا ما داریم بارمون از دست میدیم. اما چه اتفاقی میفته وقتی که ما یک چیزی رو از دست میدیم برداشته میشه، یک خلایی ایجاد میشه دیگه. پس به جاش ما قاعده کشش جبرانی رو تأثیرش رو به این شکل خواهیم دید. یعنی چی؟ یعنی این به واکه ما کشیده خواهد شد. اگه او باشه باز نمیشه، و او باشه حالا اینو در دوره، اگر مثلا ما هندوروپایی رو دو تا فاز در نظر بگیم، که هندوروپایی قدیمی تر و یکی هندوروپایی که در مرز جدایی اعماق هست، این نشون دهنده اون دوره هستش. اما در بعضی از شاخه ها همچنان برای دوره حفظ کرده بود. حالا اتفاقی که برای رنگ‌آمیزی واول ای میفته، یعنی ا، حالا اگر ما اچیک رو داشته باشیم، اتفاقی که افتاده بوده همون کشش جبرانی هستش. اش رو از لحاظ ارزش صوتی حالا هر جور اسمش رو بذاریم متفاوت بوده از اش. چیزی که به ما داده آه. و برای اکسه ای اگر قرار از اکسه قرار بگیره او یک کشیده هم. خب اما توی شاخه هندو ایرانی ما نه ای داشتیم نه او داشتیم، همه اینها توی شاخه هندو ایرانی. اما ای و او هم تعبیرش میگه. حالا در حالت این که اگر بعد از داریم باره ما مصابت داشته باشیم چه اتفاق میفته؟ خب در این حالت اما برای ای، برای اوکی ای یا ای، اگر اچک باشه تغییر داشته جدا میشه. اگر اچک داشته باشیم تبدیل بای کوتا میشه، و اگر اچ سه باشه بای کوتا. حالا ظاهرش شاید برای شما میگه که خب چه اهمیت داره، ولی زمانی که ما میخوایم فرضاً بعضی واژه ها رو ریشه شناسیش کار بکنیم و صیغه‌اش رو پیدا کنیم توی زبان‌های کهن‌تر، باید این قاعده ها رو بدونیم. حالا نکته جالب که در مورد اینها میشه گفت اینه که ما گفتیم در زبان‌های آناتولیایی هستن که صورتی از این لاینگارها رو حفظ کردن. برای این حالت در زبان هیتی این شکل واقعا در باشن، برای این حالت این واقع مونده، در این حالت یا ا داریم یا ای. این حالت در هیتی صورت مشدد داریم برامده، یا حالت مشدد قاعده خاصی برای این حالتش پیدا نشده. حالا برای این شکل در هیتی ما هی داریم به جاش، قاعدتا این هم باید خوب باشه. این آخری مشخص هستش، یعنی با کشف زبان هیتی در دوره جنگ جهانی اول رمزگشاییش اثبات شد که زبان هنگپالی، چون قبل از اون فردیناند سوسور پیش بینی کرد که باید یک مثبت ناشناخته ای وجود داشته باشه که این تأثیر رو روی کشش های واژه هنگپالی داشته باشه. وقتی که هیتی رو کشف کردن دیدن دقیقا روی قانونی که سوسور کشف کرده بود بعدش مطمئن نبود، البته
دقیقا سر میکنه. از زبانه که شکل هیتی نشد گرفتن کدومان؟
غیر از خود هیتی ما زبان مثلا بالاییچ داریم که اینا تو محدود زبان های آناتولی قرار میگیرن، آناتولی هایی بشین. و غیر از اون مثلا ما زبان لیدیه ای داریم، لیدیه ای چند تا زبان هستن که حالا ازشون زیاد کتیبه واقعی نمونده. اگر هم مونده باشه به واسطه های خود مثلا هیتی ها که ترجمه میکنن کتیبه رو، مثلا از اینکه بوده از یک متن دو سه تا ترجمه دیگه هم وجود داشته به اون زبان ها، حالا ممکنه مثلا یه قراره بوده به این دوتا اون به صورت کوتاه چند تا مثلا کتیبه خیلی کوتاه مونده رو هم رو مثلا نمونه کار کردن متعلق شدن که این باید متعلق همه خانواده آناتولیایی باشه. حالا به عنوان مثال ما گفتیم نشانه مؤنث کردن در زبان هندی چی میتونه باشه؟
کشیدگی
چی؟ ببینید تو زبان های دختر مثل خود عوستی من کجا میفهمه این واژه مؤنث؟
آیه تره شدی آیه تره کشیدگی آیه تر مصبت
درست خب این کشیدگی نشان از چیه؟ این که دوره اندروپایی یه لارنگالی بوده که باعث شد که این رو کشیده بشه. چون اینجا که موضوعیت نداره که ما میگیم این مثلا جزء آبلات باشه یا گرش واکه‌ای. در نتیجه توی هندو اروپایی نشانه مؤنث یا اینه یا اینه رنی مطابقت میکنه. حالا اینا من بهتره به این شکل این دقیقا این شکل داره شونده و این داره و این پایی این دوتا نشانه مؤنث یا مؤنث ساز پایانه های مؤنث ساز. پس به تأثیر لارینگال بر روی مصوت مجاورش و تغییرش اصطلاحا میگن کالریزیشن، یعنی رنگ آمیزی میکنه. لارینگال مصوت رو رنگ آمیزی میکنه به این شکل. این در مثلا هر استوریش رو چید خواهد شد به توجه به چه داری گفت
میتر
دقیق
ماه نه تر ماه ها رو جفت
یه از کجا ماه
نه یه
از
ماه
حالا از درجه ضعیف این چون میبینه دیگه این شکل دیگه درجه ضعیف یعنی چی؟ یعنی ما
یه نداریم،
یعنی این شکل تو شاخه هندورانی. اگر لارینگال بعد از در درجه ضعیف قرار بگیره بعد از صامت، این لارینگال معمولا بدی تبدیل میشه، پس میشه
پدر
به معنی
پدر. تری که اینجا از همون واژه‌ایه که فراوشی توی ترابری احیاش کرد وقتی به اون داره
ترابری از ریشه این ریشه باشه من رو عبور کردم گذر کردن گذر دادم رو ممکنه ترانسیتی ترانزیتیو باشه یا این ترانزیتیو نه، یا لازم معنی لازم متعدی، یا عبور کردن یا عبور دادن. خب پس ترابری میشه چی؟ همون معنی ترانزیتیو اینا از این میادیه که حالت مثلا تو لاتین واژه ترانس رو از این داریم، این رو عبور دادن گذر کردن، ترانزیت از اون همین. حالا این نکته هستش که جالب من خوندم در کتاب Oxford Introduction to Proto-Indo-European and Proto-Indo-Europeans. همین ریشه تر که من عبور دادنه این مفهومی داره از میان چیزی عبور کردن. این میانه خیلی مهم، چون توی انگلیسی ما واژه ترو از ترو رو میانه رو داریم، همچنان از میان چیز شد، یعنی وسط بودن، میان بودن. یه روی ریشه شناسی اعداد اومده یه نظریه‌ای داره. ما معمولا بخواییم حساب کنم که اعداد چجوری اختراع شده و چجوری استفاده میشه در قدیم، اولین چیزی به ذهنم میاد چیه؟ چجوری اعداد رو میشمارن؟ آدمانش بی سواد انگوش میشمارن دیگه. خب ما 5 تا انگوش داریم به صورت طبیعی، درسته؟ شما از هر طرف بشمارید سومیه وسطی هست وسطی هست میانی انگوشت میانی. تره از این ولی توی شاخه های دیگه آره گفتم این اگه اشتور نظر بگیرید توی لاتین مثلا میشه پاتر. این کالریزیشنش توی لاتین خودش اینجوری نشون میده. یا خب انگلیسی هم طبیعتا میشه فادر. خب این تری که اینجا هستش ما توی برادرم میبینیم دیگه، در سانسکریت این تغییر نمی کنه، همون به چه بهرا در شاخه ایرانی ما فقط دمیدگیش رو از دست میده سامتامون چه براتر. در لاتین به و دهه هر دو به ف تبدیل شد، پس چی خواهیم داشت؟ فراتر. در لاتین فراتر داریم. در یونانی تبدیل به با به صورت فی، با فی نوشته میشه، باز به همین شکل فراتر. خب ولی ساخت خواهر متفاوت، سوئسور یه اسم عامل نداره. ازتون این چه کنم؟ جدول رو داشتید اما دو تا نیزال داره در درجه ضعیف. نیزال درجه ضعیف توی شاخه اندورینی چی میشه؟ این چی میشه؟ فرق هم باید دیگر چی میشه؟ پس این مؤنث نیست، یعنی جزئی از ریشه است، ریشه ده، یعنی تو پوت گذاشتن، مقرر کردن، قرار دادن. این بخش رو ول کنیم. سه به عنوان یک سفیری یا سایشی، مثلا به انگلیسی چی بودیم؟ سیبلنت، بیواکه، درسته؟ بعدش صامته، انصدادی واک دارانه. خب تأثیری که الان این سه از این ده میگیره چیه؟ این ده چون خودش واک داره میاد سه رو واک داره. پس این زه که ما داریم در مزدا این از ریشه من بوده، بانه اندیشیدن. سه اینجا من فکر کنم احتمال زیاد این سه باید سه این کویتی باشه. آوازی ماده آوازی مقاطعون هست شما. بخش دوم باز از یک ریشه دهه هست و معنی گذاشتن رو هر داره، یعنی توی چیز رو در ذهن قرار دادن، هم تفکر و خرد و خرد چیزی که در ذهن شکل میگیره دیگه. این ساختار رو ما توی واژه‌های دیگه اروپایی پیدا کردیم، یعنی زبان‌شناسا پیدا کردن. یه واژه سانسکریت هست به نام شردها معنی ایمان، دقیقاً معادل همریشش توی لاتین داریم کردو. حالا این احتمالاً باید بلنده باشه. کردو فکر کنم داخل انگلیسی هم شده. یه لطف میکنید دیکشنری نگاه کنید.
کردو همین اون باید
کردو آنه همین شکل
ایمان تو عرستایی چی میشه؟ کردان داریم کردان با وسط و کیش و ایمان
همه گستره از همه دیگه
نهیم
ایمان در عرستایی ها نمابد یه سرچیوه مطمئن نیستم این مثلا در عرستا باستار داشته باشه. خب حتما تو واژه انگلیسی، حالا یا واژه پزشکی، با یه واژه به صورت کور میکنون پیشوند یا کارد برخورد داشت بکن منشیه. همه اینا با واژه انگلیسی
آرکال
هم ریشه است.
واژه پزشکی ما زیاد داریم دیگه،
کاردیوگرافی داریم،
کاردیوگرافی
داریم دیگه، مرد چکاپ قلب و اینا،
الکتروکاردیوگرافی.
بله الکتروکاردیوگرافی. اینا واژه لاتین برای قلب هست.
اینجا هم نگرم قلب داره، کاردیو
درست. این صورت قلب شده همه به علاوه این که یه ده اینجا بودی که ادغام شده در این کرد دو. خب یعنی چی؟ ایمان چیه؟
من باید همه یعنی اینها هم ایمان رو حمله بر قلب میکنن،
اون چیزی که در قلب نهاده شده، این در ذهن قرار داده شده، این در قلب شده.
یعنی فرق این دینا اینه، یعنی علاوه بر کلامی میگید یا نفهمیدم این منظور که مزه این دین زردشته؟
نه نه تو اروپا هم بوده.
آها
انگار تفکر رو از اون چیزی که منظور به مثلا نوع اجوف ایمان رو به احساس رفت بوده. تفکر شاید اینجور
به جای ساعت باورها ساعت احساسات عواطف و هیجانات
شاید آرایشایی مثلا فلسفه ابتدایی برای خودشون داشتن
در مورد برای
منطق جاش فرق داره با جایی که ایمان هست.
و یه چیز جالب فهم تو قرآن هم محل ایمان قلبه، محل ایمان در قرآن قلبه.
از قدیم اون هم اینجوری فکر میکنم دیگه، مثلا که مثلا ها شاید عبارت های در فلسفی یا مثلا ضرب المثل های در رابطه پیدا بکنم که قلب رو رفت بده به ما. این بخش اولی رو احتمال میدم که از این ریشه باشه، ریشه آته هندو ایرانیه.
یعنی من میدونم
این آتما شنگیم در اصل معنای این ریشه هم معنای نفس کشیدن، تنفس کردن. همیشه روح رو یه ارتباط بین روح و تنفس کردن در قدیم قائل بودن. مثلا یه واژه دیگه که باز از همین شکل داره اسپریتوس، اینسپریشن یعنی تنفس کردن دیگه، درسته؟ معنای اصلیش همینه، اسپیرال یعنی تنفس میکنه. اسپیریت هم خودش معنی روحه دیگه. پس ما بگیم که اینجا این ارتباط بین روح و نفس، این آدم وقتی این روح داره نفس میکشه دیگه، و برعکس وقتی نفس میکشه زنده است. زندگی مرتبط با نفس کشیدن منطقیه. همین مثلا همینه. حالا از ریشه ضعیفش با اوی صفت ساز و دوباره با روی صفت ساز اومدن واژه رو به این شکل ساختن.
روح معنی
هم در یک انگلیسی داره توی کشنگی داره میکنه آنیما داریم تو فلسفه هنر اینا آنیما داریم برای یه چین چیز حالا این در شاخه مثلا جرمنی این واژه در انگلیسی واسه هم بسطح اوز اومده در نورس باستان به صورت ایس
خب باقی مونه شما میتونیم در چند تا اسم خاص انگلیسی ببینیم مثل اسکار و اسمان این کیک اینجا از در اصل گیه بوده مصابتش از دست داده شده اسکار اسکار بوده اسکار شده گار همون گیر در اصل به معنی یه جور سلاح بوده یه چیز مثل نیزه سلاح خدا والد در انگلیسی واسه معنی قدرت قدرت خدا مثلا قدرت خدایی که میده یه چه ترکیبایی رو اونم داشتن توی نورس باستان یک دست خدایی داریم یک طبقه خدایی داریم از دو طبقه که آنها مثلا مشهور هستن ایسیر بهشون میگن جمعه این ایر که اینجا مهده جمع هست یعنی خدایانی که از نژاد اوس هستن جادایی توی اساطیر اسکاندیناوی میگه این دست خدایان از آسیا اومدن چون دو دست خدا داریم ونرها داریم و ایسیرها
توی کدوم باوره توی باوره
اسکاندیناوی
اسکاندیناوی
و اون هم شاخه از جرمن ها هستن دیگه خب پس تاکید اهورامزدا و این واژه کردو یا شرده سانسکریت اینجا بهتر مشخص شد
باشه سانسکریت هم به قلب واژه‌ای که برای این آمریکا بود اون هم باز برم
قلب حالا منطقه این تنها واژه‌ای هستش که در سانسکریت به این شکل اومده ولی به صورت جداگانه پیدا نشده قلب در سانسکریت به این شکل هست هرد ربطه به هارتی میسی ندارم دقیقا از شرد بوده از گفتی که اینو شب پالاتال از که هنگو پایی میاد ولی بر اثر احتمالا قیاس آنالوگی با یک واژه دیگه یا یک سری از واژه‌هایی که در سانسکریت بوده این شب به جاش هه بکاره همین بلا سر واژه سری واژه های ایرانی هم شاخه ایرانی هم اومده یعنی انگار در دوره هندو ایرانی اینجوری اتفاق افتاده در اوستایی قلب رو به این شکل داریم زرد در فارسی باستان بر نمیخوریم بهش ولی از علائم و نشانه ها درد یه ما گفتیم معمولا رده
له میشه
تبدیل به له میشه
دل آخر
ال بس پیشینش باز با همون واژه اندورپایی کر یا کور که درجه اوشه این درجه ایشه میرسه به آن قلب ولی اینجا اثر قانون آنالوگی از دوره هندو ایرانی تغییر کرده مثلا انگار که این که به جاش مثلا گهه بوده فقط در این صورت که اینو معنی بدم ولی این شکل نیست یه سوالی هست که در حدودتون هست.
کلن خیلی من چسبیدون قلبه خیلی چسبید
داریم چیم چسبید آنچه از دل برای لاجرم در دل نشیم. پاک میکنم بریم سراغ مبحث بعدیمون که سانتی هست. من توی مسئله زبانشناسی زیاد بهش بر نمیخوریم چون سانتی خیلی کلیه، ما به وسیله قوانین یک زیر مجموعه این هست توضیح داده میشه. قسمت رو من خواهی میکنم. قانون سانتی که اسم خودش یک اصطلاح گرامری سانسکریت هست که چه شخصی معمولا این اصطلاحات رو اختراع کرده در قرن پنجم قبل از میلاد، یک دستور نویس هندی به نام پانینی قرن پنجم، یعنی معاصر هخامنشیان. فکر کنید که
دستور زبان
در هند کسی بوده که یک دستور زبان نمیشه تا امروز میتونیم ازش استفاده کنیم. چشاهایی مثلا مثل همون کاری که فرزان سیگویه در قبال عربی کرد.
پانینی بودی؟ پانینی
اسم شبه ایتالیایی است ولی ایتالیایی نیست.
کتابی ایشون رسیده یا فقط در آثار دیگه یادگاری مونده، منسجم رسیده یا
مونده باشه؟ شما اروپایی‌ها دارن از اصطلاحات این استفاده میکنن، یه اتفاقا وجود داره کتابش. مثلا در گردش واقعی ما دو تا اصطلاح پانینی رو داریم استفاده میکنیم دیگه. چی بود؟
ضعیف و
قوی و
بالنده
یا بالنده.
اینا لغت های انگلیسی هن؟
اینا لغت های سانسکریتی هن که پانینی استفاده کرده،
تو انگلیسی استفاده میشه.
بعد الان تو خود انگلیسی گرامر نویس ها از این اصطلاحات قبول کردن دیگه، دارن استفاده میکنن.
ضعیفش رو همون ویک میگن؟
ضعیفش رو ویک میگن. اگه فرانسوی باشم میگن زیبا، یعنی این صفر درجه سنی صفر. بگرم شد لات. خود واژه ساندی یک جورایی دوچار قانون خودش شده. قانون سانتی تو این واژه هم دیده میشه، مثل مثلا قانون هپلو لوجی داریم. اینو تو فارسی باستان اگه کسی گرامش رو خونده باشه قانون هپلو لوجی رو احتمالا باید سر و کار داشته. یه قانون ادغامه. مثلا تو واژه دوارفین، مفهومی دوارتی معنی دروازه است. این در اصل دوور ور فی بوده، دوارتی خب این قسمت های مشترک واژه میان تو هم
ادغام میشه،
ادغام میشه میشه دوارتی. حالا هپلولوژی خودش باز شامل خودش هم میشه دیگه، خودش تاثیر میذاره. به صورت هپلولوژی هم داریم دو تا لوی که اینجا داره باز تو نه اعلام میشه ممکن اینو حل بشه. حالا توی سانتی من جلوتر خدمتتون عرض میکنم مثلا خود واژه سانسکریت هم باز فرم سانتی به نوعی رو خودش اعمال شده به این صورت که من اول باید بگم که دو جور همینجور که مشاهده میکنین سانتی داریم، اینترنال و اکسترنال. اینترنال یعنی چی؟ یعنی داخل یک واژه یک ماده یک شرایط وجود بیاد که یک آوایی بنابرای اون شرایط خاص تغییر کنه. اکثرا روی فامت های اتفاق میفته. مثلا ما مثلا این واژه رو داریم، حالا به صورت دقیق ترش باید بینشه خوده در زمان سانسکریت. سانسکریت میگن سانسکرتم. خب این مه وقتی که پشت سه قرار میگیره خانم سانتی روش اعمال میشه، تبدیل میشه به سانسکرتم. یعنی اینجور تلفظ میشه که انگار مه هست. مثال دیگه در زبان مثلا حالا یک واژه یونانی در زبان انگلیسی، سین که پیشوند یونانی معنای یکی شدن، وقتی که اینه پیش از فعل قرار میگیره تبدیل میه میشه پیش از سین فعل. اینجا نه خیشونه دندانی، ف این حالت نداره، بیشتر به لبی گرایش داره. در نتیجه نه رو تبدیلش میکنم به نه. یا مثلا چه کلمه دیگه میشه مثلا سمپاتی، باز این همین سین بوده بعدش پل که اومده پل همیه دیگه. این نه دندانی قبل از پلوی میخواد حالت دندانی واجه بعد از خودش رو یه نمیستندش تبدیل میشه به نه. به این قاعده میگن همونسازی یا اصطلاح دیگرش اسیمیلیشن. خود اسیمیلیشن باز دیرانجوه سانتیه. حالا اینم خود سانتی در اصل سام دهی بوده، یه دندانی مگه نی این لبی دارد چه به این شکل تلفظ میشه. این سامی که اینجاست همونی که در ایرانی باستان به صورت همه و تا امروز هم داره بکنم این هم همگرایی هم خانی. اینجا دیهی هم به معنای درجه ضعیف از همون دهه که امروز پایشی گفتم. اینجا این خود لارینگال تبدیل به ای شده یعنی این شکلی بوده در هست. یعنی چی؟ هم نهشتی هم یعنی چرا هم نشستن. این دو تا حالا واج کنار هم بشکه یکیش بعد تأثیر واجه کنارش قرار بگیره. فارن بارتولومی هم که از صورت اینجا رسید پیش اونم به نوعی زیر مجموعه سانتی میتونه قرار شد. مفداهی هم که اینجا گفتیم که تبدیل میشه به زر، این هم باز سانتیه، ولی اینا اینترنال هست. تو فارسی امروز هم خیلی مثال میتونیم بیاریم، مثلا چی؟
شنبه و شنبه
سر شما شنبه شنبه
سنبه
سنبه سنبه اینا مشمول هم اسیمیلیشن هم سانتی، اینا اینترناله. مثلا زیادش هم تو از خود زبان های انگلیسی اینا میشه برو کرد، اینا همیشه اتفاق میفته، یعنی اختیاری نیست برای راحت شدن اینجا زبان همیشه رو به سادگیه، یعنی متکلم سعی میکنه که با کمترین انرژی تلفظ کنه، ناخودآگاه چنین اتفاقی میفته، این قانونا به این شکل ظهور میکنه در تلفظ. اینو دیگهش اکسترناله، زمان اتفاقی که توی مثلا جمله‌ای دو تا واژه کنار هم قرار میگیرن، دو تا واژه مستقل، ولی حرف مثلا آخر از یکی در مجاورت حرف اول از دیگری باز همین حالت داشت اتفاق میده، یعنی اون داخل یک ماده بود، داخل یک کلمه بود، ولی این دو تا کلمه مختلف کنار هم قرار میگیرن این چنین اتفاق شده، همون داره قواعدش زیاد متفاوت نیست، فقط بخاطر جدایی کلمه ها هستش که چیزی اتفاق میفته. مثلا میخواییم مثلا تو انگلیسی من تصال بزنم، مثلا میخواییم بگیم There are 10 boxes تیب. این دو تا که کنان را میگیره یه تم یعنی نر به نر میشه، این یه جور سانتیه اکسترنال. فرانسه من میخونم گاهی وقتا سه ای که آخر بعضی واژه هست معمولا خونده نمیشه، ولی بعضی وقتا اگر یه واولی واژه بعدی با واول شروع بشه یه قاعده هست بهش میگن لیزون، این سه تلفظ میشه و به صورت زی تلفظ میشه، اینم باز یه جور سانتیه.